الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارمی که درباره حکمی که التفات به اون می شود بحث شده است، اینه که این حکم ملتقتون الی کلیس یا جزئی یا اعم از هر دو. از التفت الى حکمن یعنی الى حکمن کلیین یا الى حکمن جزئیین یا الى الحکم مطلقا، چه کلی و چه جزئی. اینجا دو قوله، یکی این که مراد خصوص حکم کلی است، مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر رسائل صفحه 3 راجع به حکمی که در رسائل شیخ فرموده و علم ان المکلف اذا التفت الى حکمن چنین فرمودن و مراده، یعنی مراد مرحوم شیخ، و مراده من الحکم الشرعی از ثابت للعناوین الکلیه، للافعال، للعناوین الکلیه للافعال، الذی من شأنه ان یؤخذ من الشارع، لا ما کان لمصادیقها من مجرد تطبیقها علیها. یعنی مراد حکم شرعی که رسائل فرمود الى حکم شرعیه، مراد اون حکمی است که برای عنوان کلی فعل ثابت میشه، مثل حکمی که برای زکات، برای صلات، برای حج هست. اون حکمی هم که باید از شارع گرفته بشه، نه مراد اون حکمی که مال مصداقهای این افعال کلی هست که قرآن حکم جزئی است. و ثانی هم قول دوم اینه که مراد به حکم اعم است از حکم کلی و حکم جزئی. ذهب الی صاحب الوقایه، صفحه 440، ایشون فرمودن مراد به حکم اعم است از حکم کلی و حکم جزئی. خب قبل از درباره این موضوع که مراد به حکم اعم است یا اخص و دو قول بود، قبل از بیان توضیح مطلب این بحث ما باید در سه مقام باشد. یکی ثمره این نزاع، این نزاع ثمرش چیست که بگیم حکم کلیست یا اعم، اصلا ثمرت دارد یا نه، و اگر دارد چیست. موضع دوم ادله این دو قول است. موضع سوم جریان تصویب است. آیا تصویب که باطل هست؟ بر هر دو قول متصوره یا نه؟ تصویب اگر مراد به حکم حکم کلی بود، بگیم تصویبش باطل است، اما در حکم جزئی میگیم تصویب باطل نیست. در این سه موضع باید بحث میشه. اما موضع اول که ثمره این نزاع چیست؟ خلاصه ثمره این نزاع اینه که اگر مراد به حکم خصوص حکم کلی باشد، قسمتی از مباحثی که در اصول بحث می شود که حکمشون حکم کلی نیست، مثل شبهات موضوعیه، مثل تفصیل هایی که در باب استسلام هست، وقت بحث از اینها در علم اصول استدرادی خواهد بود، یعنی اینا جزء مباحث اصول نیستن، چون در اصول اذا التفت الی حکم کلیه هست، اونی که حکمش کلیست بحث میشه، اینا حکمشون جزئی است. پس بحث از اینا بحث استطرادی است. و اگر مراد به حکم اعم باشد، نه بحث از اینا هم از مباحث علم اصول خواهد بود. این ثمره این نزاع، این ثمره را هم وقایه همون صفحه 440 بیان می کند. و اما موضع دوم ادله این دو قول چیست؟ اما دلیل قول دوم که حکم اعم که وقایه فرمود، وقایه در همون صفحه 440 استدلال می کنند به این که اقسامی که بیان میشه، که یا انسان قاطع یا زان یا شاک که شیخ فرمود، این سه قسم کمان که در حکم کلی متصور هست، در حکم جزئی متصوره. نسبت به شبهه موضوعی یا انسان قاطع حکم به حکمش یا زن داره یا شک، خب وقتی که این اقسام ثلاثه کمان که در حکم کلی متصور بود، در حکم جزئی هم متصور هست، پس میگیم مراد به حکم اعم است، از کلی یا جزئی. و همچنین مشترک هستند این احکام جزئی با احکام کلی در احکامی که برای این اقسام بیان می شود. فرض کنیم برای قطع اون چند تا حکمی که بحث میشه هم در احکام کلی جاریه و هم در احکام جزئی. مثلا تجری، یکی از احکامی که در قطع بحث میشه تجریه، خب تجری اگر گفتیم معصیته، در حکم کلیش هم معصیت، در جزیش هم معصیت. پس نتیجه این شد که هم اقسام در هر دو جاریه، هم احکامی که برای اقسام بیان شده در هر دو جاریه، ولی زمینی مراد این حکم اعم است. و اما اون قول اول که اختصاص به حکم کلی دارد، برای اون قول استدلال می شود به ظاهر تعریف مشهور برای علم اصول. خب علم اصول را مشهور تعریفی بیان کردن، تعریفم باید جامع و مانع باشه، و تعریفی که برای علم اصول بیان کردن شامل احکام جزئیه نمی شود. اختصاص به احکام کلی داره. خب وقتی که تعریف اختصاص داشت به احکام کلی، خلام حالا علم و اصول میگیم حکمی که درش بحث میشه همون حکم کلی. تعریف چیه؟ تعریف اینه که در اول کتاب های اصولیه بیان میکنن که مشهور فرمودن الاصول هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. این قواعد ممهده که در اصول بحث میشه و اصول علم به اونا هست، ظهورش در همون قاعده های کلی است، نه این موارد خاصی که منشأ شبهات غیر کلی هست. پس بنابراین وقت تعریف علم و اصول مخصوص حکم کلی بود، از حکم ملتبطون الی باید همون حکم کلی باشه. اون وقت از این دلیل که تعریف ظهورش در اینه که باید حکم کلی باشد، پس حکمی که در رسائل شیخ فرموده الی حکم شرعیین، یعنی حکم کلی شرعی، از این دلیل صاحب وقایع یک جواب دادن نسبت به رسائل که این حرف هم نازل به رسائله. وقایع صفحه 441 عبارتشون اینه که الا ان کون هذه الرسائل في فن أصول الفقه خاصة غير مذكور فيها ولا بمنقول من مصنفها. یعنی اینه که مرحوم آخوند فرمودن این حکمی که در رسال شیخ فرموده حکم کلیست، تا تعریف اصول، چون تعریف اصول مخصوص حکم کلیست، خب اشکال ما بر مرحوم آخوند اینه که این در وقتیست که رسائل مخصوص علم اصول باشه، کتاب اصولی باشه. و از کجا معلوم که رسال کتاب اصولی است؟ اصلا معلوم نیست، اصلا یه فن جدیدی است. به مطلب را دقت کنیم، الا ان کون هذه الرسائل، یعنی رسال شیخ، فی فن اصول الفقه خاصتا غیر مذکور فیها ولا بمنقول عن مصنفها. نه در خود رسائل اشاره ای هست که این کتاب در علم اصول تنهاست، نه از شیخ نقل شده. پس چیه؟ بل هو، یعنی این رسائل، بل هو نمط جدید بدیع. و مطالب جدید و بدیعی است که شارع که مرحوم شیخ اینو جمع کنده اسم چه گذاشته فرائد مثلا بعد اضافه میکند و غایه بل هو نمط جدید بدیع ان لم یتم للشیخ فیه الاختراع فقط تم له حسن الاطلاع. یعنی اگرچه ثابت نشه که مرحوم شیخ مخترع این مطالب رسائله ولی حسن اطلاع داره، مطالب خوبی جمع و جور کرده، حالا چه اصول باشه چه نباشه به درد ما هم میخوره به حاله، ولو ثابت نشه که مخترع این مطالب شیخه، ولی اون چه مسلمه اینه که قبول این مطالب کار درست نیست، حسن اطلاع درش هست. خب معنای حرف وقایه اینه که خب اینی که شما مرحوم آخون میفرمایید باید مراد به حکم شیخ فرموده حکم کلی باشد تا با تعریف علم و اصول مطابق باشد، این متفرع بر اینه که رسائل مرحوم شیخ یک کتاب اصولی باشه، و حال این که نه خود شیخ فرموده نه کسی نقل کرده، اون چه مسلمه مطالب خوبی در این کتاب هست، اما اینا اصول است یا اصول نیست دیگه معلوم نیست. پس اگر خارج از تعریف اصول بود مشکلی درش نخواهد بود. حالا گذشته بر این ایرادی که وقایه بر مرحوم آخوند دارد، ممکن است ایراد دیگه بر مرحوم آخوند وارد بشه تا اون طبق مسلک خود مرحوم آخوند. خب مرحوم آخوند در همه جا وقت تعریفی بیان میشه و اشکال میشه که تب و عکس نداره، در همه جا حرف مرحوم آخوند یکیه، مگه تعریف ها تعریف حقیقیه نیست، شرح اللفظ هم شرح اللفظ هم که تب و عکس نداره، پس اگر جامع و مانع نبود اشکالی برش وارد نیست، خب مبنای خود مرحوم آخونده. پس بنابراین تعریفی هم که مشهور برای علم و اصول بیان کردن به قول شما مرحوم آخوند تعریف حقیقی نیست، وقتی حقیقی نبود پس لازم نیست که طرد و عکس داشته باشه. پس اگر مراد به حکم اعم از حکم کلی و جزئی هم بود، ولو تعریف شامل حکم جزئی نشود اشکالی بر تعریف وارد نخواهد شد. این هم ممکنه کسی اینجور اشکال در مرحوم آخوند بکنه. بله، ولی قاعدتاً قواعد ممحده وقت گفتن این قواعدی که تمهید شده و ثابت شده همون قواعد کلی، چون نسبت به موضوعات جزئی هستن قواعد کلی نیست. شما یک جور شک میکنید بنده منشه شکم چیز آخری است، قواعد کلی است که ممحد شده برای بیانه، اما در مورد مسائل جزئی که منشه شک یا زن امور خارجی است و قاعده کلی اونجا تقریبا همی گفتن ظهورش در قواعد کلی است.
این عکس
من
خواهم بگیم که قاعده ظهور در کلیت دارد، بلکه نست در کلیت، چون اینکه قاعده قاعده خودش به کلیتشه، یعنی هر قاعده کلیت دارد قطعا، ممکن است عمومیت نداشته باشه ولی کلیتش باید پابرجا باشه تا اسمشو بذاریم قاعده، بلا اگه کلیت نداشته باشه اسمشو نمیذارم قاعده.
خب بله، باز این یک حرف آخریست که بعد حرفی هم زاره نیست، ولی خب بگیم نه حالا در امور شباهت موضوعی هم ممکنه قاعده کلی باشه، مثلا در مورد خاصی برای این قاعده کلی این که استصحاب جاری کنه، مثلا اونجا هر که یقین سابق داشت و شکل آقا در اینجا مثلا استصحاب جاری کنه، مثلا
قاعده است دیگه، قاعده است
نه در مورد خاص، در خصوص این مورد که شبه موضوعی هست، در خصوص این مورد که شبه موضوعی هست، هر کدوم شما شوزقین سابق شکل آقایی استاب داری کنین، همون ظهوری که فرمودن حرف درستی است، شما بکنید دیگه نس نظارن شاید نس نباشه، ظهورش ظهور خوبی است، علایال حجیت شرح این قاعده کلی است. پس نتیجه این شد که میگیم نه مراد به حکم همون اعم است از حکم کلی و حکم جزئی. و اما موضع سوم، آیا تصویر اختصاص دارد به همون حکم کلی یا در احکام جزئی هم جاریه؟ محاضرات جلد دوم صفحه 283 می‌فرمایند که تصویری که به اجماع و ضرورت از مذهب باطل هست و احکام مشترکن بین عالم و جاهل، این مخصوص احکام کلیه هست، احکام جزئیه رو شامل نیست. چرا شامل نیست؟ به خاطر اینکه دلیل ما بر بطلان تصویر اجماع است و ضرورت و دلیل لبی هستن و قدر متیقنشون همون احکام کلیه هست، احکام جزئیه رو شامل نیست. بعد اضافه می کند نعم التصویب فیها ایزن باطلون، احکام جزئیان تصویب در اونا باطل هست، اما نه از باب اجماع و ضرورت که دلیل شیعه بر بطلان تصویبه، او مخصوص احکام کلیه است. تصویب در احکام جزئیه باطل است از حیث مخالفتش با ظواهر ادله، یعنی همون ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اعتبار طرق و امارات در موضوعات خارجیه، ظاهر همون ادله کاشفیت عن الواقع، ظاهرش اینه که واقع در خصوص این مورد اینه، نه اینکه موضوعیت باشه. در تصویب دلیل باید موضوع باشه، که هر جا دلیل بود بگم خودش موضوع برای جعل حکم، لذا در همه جا دیگه خب تصویبه، چون هر جا دلیل بود موضوع برای جعل حکم میشه تصویب. اما اگر گفتیم دلیل کاشفی به عنوان کاشف حجته، خب کاشف اگه مطابق با واقع بود مطلب ثابت میشه، اگه مخالف بود ثابت نمیشه. و ظاهر ادله در احکام جزئیه هم اونجایی که با دلیل حکم جزئی ثابت میشه، ظهور دلیل در همون کاشفیته، که من کاشف از نیم حکم واقعی این مورد اینه، و این که من موضوع هستم برای این حکم واقعی ظاهری. پس چون ظاهر دلیل همون کاشفیت عن الواقع نه موضوعیت، پس در احکام جزئی هم تصویبی در کار نیست، چون تصویب در جایی است که خود این دلیل موضوع برای جعل حکم باشه. موضوع که بود لا محاله تصویبه، نظر مشتهد هر چه بود خودش دلیل برای نه لا محاله حکم هم همونه دیگه. و چون ظاهر ادله در شبهات موضوعی هم همون کاشفیت هست، اونجا تصویب در اونجا هم جاریه، اما این غیر از اون تصویبی است که با اجماع و با ضرورت از اون مذهب میگیم باطله، این با ظهور این ادله میگیم باطله که قابل خدشه هم خواهد بود. پس نتیجه این شد که تصویب هم در احکام کلیه متصوره و هم در احکام جزئیه. جهت پنجم انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.